بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
4 تن از فعالان ملی مذهبی خواستار پایان اعتصاب قضای 16 زندانی در اوین شدند. رئیس کل بانک مرکزی میگوید کاهش مصرف کالاهای وارداتی نوعی مقابله با تحریم است. و رئیس قوه قضاییه سخنان محمود احمدی نژاد به مناسبت روز خبرنگار را غیر منصفانه خواند. ساعت 12:30 به وقت تهران است، 9:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. سلام، شبتون بخیر. مانیا منصور هستم با یک مجله شبانگاهی دیگه در اولین دقایق بامداد دوشنبه 18 مرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 8 اوت 2010 میلادی. مدت این مجله 100 خواهد بود با قسمت‌های مختلف و متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. اما قبل از هر چیز آخرین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی. آزاده سلام، شبت بخیر.
سلام مانه جان، ممنونم. حبیب الله پیمان، عزت الله صحابی، احمد صدر حادثه جوادی و ابراهیم یزدی، 4 تن از فعالان ملی مذهبی از زندانیان در بند 350 اوین خواستند اعتصاب قضایشان را متوقف کنند. این شخصیت‌های سیاسی در نامه خود پرسیدند آیا مراقبت و محافظت از سلامت جسمی و روانی، تأمین حقوق قانونی و مدافعان بر عهده مدیران زندان و مسئولان دستگاه قضایی نیست؟ پیش از این میرحسین موسوی و مهدی کروبی، 2 تن از رهبران مخالفان دولت، و همچنین آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان، خواستار پایان اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در زندان اوین شده بودند. تعدادی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین دست کم 2 هفته است که در اعتراض به شرایط زندان، برخورد ماموران و زندانبانان دست به اعتصاب قضا زدند. در خبری دیگر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه در یک نشست خبری با اشاره به تحریم‌های جدید تأکید کرد باید راه‌های مقابله را پیدا کرد و از این تهدید به گفته او فرصت ساخت. وی با طبقه بندی واردات به 3 دسته اجناس ضروری، کالاهای زائد و مضر گفت کاهش مصرف کالاهای وارداتی نوعی مقابله با تحریم هاست. دور 4 تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در خرداد ماه گذشته تصویب شد. علاوه بر این تحریم‌ها، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا هم هر کدام تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه ایران به تصویب رساندند. در خبری دیگر، رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه با انتقاد از گفته‌های محمود احمدی نژاد در مورد اینکه قوه قضاییه آزادی خبرنگاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تأکید کرد این سخنان غیر منصفانه بوده است. آقای احمدی نژاد به مناسبت روز خبرنگار گفته بود در 5 سال گذشته بیشترین نقد و تخریب علیه دولت او صورت گرفته، ولی دولت با منتقدان برخورد نکرده است. او همچنین درخواست کرد اگر دستگاهی از طرف دولت از خبرنگاران شکایتی دارد، آن را پس بگیرد. صادقه لاریجانی که روز یکشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی سخن میگفت، بخشی از این سخنان را مسئله از پیش طراحی شده خواند و گفت ایشان مدعی میشوند که قوه قضاییه سخنان را از پیش طراحی شده خواند و گفت که تا خبرنگاری را به نقد دستگاهی یا مسئولی محکوم کند. آقای لاریجانی در این مراسم تاکید کرد در مورد رئیس جمهوری این توقع وجود دارد که دارای ادبیات متین و فاخر با تعابیر جاافتاده و صحیح و منصفانه باشد. مانیا
آزاده اسدی و آخرین خبرهای ایران و جهان، متشکرم. خب دوستان، مجله نیمه شب را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. سال حبس برای 7 تن از رهبران بهایی در ایران در گفتگو با نماینده بهایان در سازمان ملل.
این حکم 20 سال کاملا حکم بی‌عادلانه است. این 7 نفر کاملا بی‌گناه هستند و جرم‌هایی که برای اینا صادر شدن.
شکایت 7 عضو سازمان مجاهدین انقلاب از مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. وضعیت نامناسب جسمانی هنگام شهیدی، روزنامه نگار زندانی در گفتگو با مادرش.
حرفای اخیر آقای شمقدری را اگه گوش کنید، معاونت عمومی سینمایی رو شنیده باشید.
افول خورشید سینمای ایران در افق فستیوال‌های معتبر بین‌المللی در گفتگو با یک منتقد فیلم.
حرفای اخیر آقای شمقدری رو اگه گوش کنید، معاونت عمومی سینمایی رو شنیده باشید که گفتن فیلمسازانی که سیاه نمایی میکنن بدتر از جاسوسن.
و صدای دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید خواهید شنید. صد و چهل سال حبس برای رهبران بهایی. روز یکشنبه دادگاهی در تهران 7 رهبر بهایی را به هر یک 20 سال زندان محکوم کرد. فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت 7 بهایی محکوم شده هستند که سرپرستی جامعه بهایی را در ایران بر عهده داشتند. این 7 نفر بر اساس کیفرخواست به جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه متهم شدند. اتهام کسوی وکیل مدافع پرونده و سازمان‌های حقوق بشری رد می‌شود. تیان علایی نماینده بهایان در سازمان ملل متحد در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا حکم صادر شده را ناعادلانه می‌خواند. تیان علایی در ژنو:
بله، این خبرم برای جامعه جهانی بهایی هم رسیده و واقعا باعث تأسف خیلی زیاد هست، چون که این حکم 20 سال کاملا حکم بی‌عادلانه است. این 7 نفر کاملا بی‌گناه هستند و جرم‌هایی که برای اینا صادر شدن کاملا نادرستن و اینا فقط در واقع چون که بهایی هستن و به امور جامعه بهایی می‌رسیدن دستگیر شدن و الانم برای 20 سال زندان خواهند شد.
این 7 نفر به طور خاص چه فعالیتی داشتند که فکر می‌کنید برای اون فعالیت 20 سال زندان هر کدومشون گرفتن؟
خب ببینید، در واقع دیانت بهایی روحانیتی به اون صورت نداره، بنابراین محافلی هستن در سراسر دنیا و 9 نفر رو انتخاب میکنن و این محفل ملی در واقع که اسمش هست به امور روحانی و اجتماعی جامعه بهایی اون کشور میرسه.
مثلا اگه میشه اشاره بکنید که به عنوان مثال چه کار میکنن؟
به عنوان مثال برای ازدواج، برای طلاق، برای دفن کردن کسانی که فوت کردن، برای تربیت کودک، تربیت روحانی کودکان و سایر کارهایی که تو هر دینی بالاخره این کارها انجام میشن و بالاخره رسیدگی بایستی بشه دیگه.
کار تبلیغی هم انجام میدن خانم علایی؟
خب ببینید، بستگی داره که شما به تبلیغ چی بگین. اگر این هست که فقط توضیح دادن دیانت بهایی به کسانی که براشون ازش که میان سوال میکنن، بله، یعنی هر بهایی وظیفش اینه که اگه یک کسی ازش راجع به دیانت بهایی سوالی میپرسه یا میخواد اون دروغایی که متاسفانه توی رسانه‌های دولت جمهوری اسلامی صادر میشه رو سوال کنه، و خب وظیفه یک بهایی، وظیفه روحانی یک بهایی هست که به این سوالا پاسخ بده.
خانم علایی، شما یا هیچ اطلاعی دارید در مورد روند دادگاه این 7 نفر به چه صورت بوده؟ کیا حضور داشتن؟
ببینید، خب جلسات اول در اوایل ژانویه امسال اولین جلسه بود و بعد 5 جلسه دیگه داشت، آخرین 14 جون رسید و در جلسات اول که هیچ کسی حق نداشت باشه به جز وکلا، یعنی در واقع غیر علنی بود، ولی میدونیم که 2 جلسه آخر اجازه دادن که چند نفری از خانواده های این 7 نفر هم شرکت کنن.
روند حقوقی چطور بوده از نظر شما خانم علایی؟
روند حقوقی اصولا کاملا از ابتدا اشتباه بوده، برای اینکه این 7 نفر مدت های خیلی طولانی در سلول های انفرادی بودن بدون اینکه بدون اصلا جرمشون چی هست. خیلی بعدم حتی وقتی که از انفرادی در اومدن معلوم نبوده چرا دستگیر شده بودن. زندان موقتیشون هر 2 ماه تایید میشد در عینی که در این حالی که اینم غیر قانونی هست، و وکلا تونستن فقط 1 ساعت این 7 نفر رو ببینن در تمام این مدت. بنابراین از ابتدا همون جوری که گفتن همه روش‌های این در واقع دادگاه این 7 نفر کاملا غیر قانونی بودن.
و اینکه این 7 نفر به جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه متهم شده بودند، مشخص نیستش که این حکم برای کدوم یکی از این اتهامات صادر شده. شما در برابر این اتهامات یا موضعی دارید بگیرید به عنوان نماینده جامعه بهاییان در سازمان ملل؟
خب ببینید، نه، همونجوری که گفتم ما اصلا راجع به این موضوع خبر بیشتر از اینی نداریم و چیزی که بایستی بازم تکرار کنم اینه که تمام این جرم‌ها کاملا اشتباه هستن و این 7 نفر بیگناه هستن و به جای اینکه به 20 سال زندان محکوم بشن میباید همین امروز آزاد بشن.
گفتگوی نیوشا بقراطی بود با دیانه علایی، نماینده بهایان در سازمان ملل متحد، در مورد حکم 140 سال حبس برای 7 رهبر بهایی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
هفت عضو سازمان مجاهدین انقلاب با ارائه شکایتنامه‌ای به قوه قضاییه از سند تازه‌ای برای آشکار شدن نقشه گروه نظامی اطلاعاتی برای تغییر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته گفتند. محسن امینزاده، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، فیض الله عربسرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی 7 نفری هستند که اعلام جرم کردند. این عده در اعلام جرمی مفصل با استناد به حرفهای سردار مشفق از مقامات اطلاعاتی بلندپایه قرارگاه سارالله در جلسه‌ای که ظاهراً قرار نبوده در سطح عمومی منتشر بشه، نیروهای امنیتی و نظامی رو به ایجاد اختلال در فعالیت‌های رقبای احمدی نژاد، دخالت وسیع در شعب اخصرای، تلاش برای ایجاد اختلاف میان رقبای احمدی نژاد، اعلام رسمی و صریح وابستگی نظامیان به جریان سیاسی حامی احمدی نژاد و غیره و غیره متهم کردند. جزئیات بیشتر این شکایت نامه و نیز سخنرانی سردار مشفق را در گزارش مرداد قاسم‌فر می‌شنوید.
چند ماه پیش بود که انتشار یک فایل صوتی در سطح اینترنت صفحه به صفحه چرخید و محتوای آن همه را شگفت زده کرد. این فایل که به عنوان سخنرانی یک مقام امنیتی دست به دست می شد، پر بود از ادعاهایی که اصلاح طلبان را جاسوس و فاسد و برانداز و مرتبط با خارجی ها می خواند و به عبارتی خبر از شیوه نگاهی می داد که با دشمن فرض کردن رقبای سیاسی آقای احمدی نژاد در سطح نیروهای امنیتی ایران و در یک عملیات گسترده اطلاعاتی و امنیتی از رسیدن کاندیداهای اصلاح طلب به صندلی ریاست جمهوری جلوگیری شده است. حالا تعدادی از چهره‌های سازمان مجاهدین انقلاب این سخنرانی را مصداق دخالت نظامی امنیتی ها در انتخابات دانسته و شکایت کردند. این شکایتنامه سخنران را سردار مشفق، یکی از مسئولین ارشد اطلاعاتی قرارگاه سارالله، معرفی می‌کند که آبان ماه گذشته در جمع عده‌ای روحانی در مشهد این حرفا را زده است. مشفق در جای جای این سخنرانی حرفای شبیه این میگوید.
بهزاد نبوی میگه سعی کنید احمدی نژاد را کاندید رهبری معرفی کنید که اگر شکست خورد رهبری شکست خورده است. ما یک بار این کار را در خرداد 76 انجام دادیم. ضربه سنگینی بود و به سختی از جا بلند شدن. منظورشون آقاست. الان باید ضربه نهایی را به رهبری بزنیم. این کجا داره حرف زده میشه؟ تو اتاق جلسات، تو این اتاق مجمع روحانی. ببین برادر، اصلا برگشت به قدرت اینا یا به زیر کشیدن نظام ادبیاتشون کاملا شناخته شده است. برای ما وقتی میگم که ما نظامو به زیر بکشیم، یعنی مقام اعظم رهبری رو به زیر بکشیم. منظور این آقایان هستش که برای رهبری برای اولین بار آخرین بار تکلیفش تو این نظام روشن شد.
شاکیان این جملات رو توجیهی برای دخالت‌های بعدی اطلاعاتی‌ها برای خونسا کردن رقیبان احمدی نژاد می‌دانند. این بیانیه ادبیات و کلمات مشفق را هم مصداق طرز فکر آنها نسبت به مسئله انتخابات در کشور می‌دانند، از جمله استفاده مکرر او از واژه گانی مثل دشمن، لشکرکشی، براندازی، رخنه، اتاق جنگ و غیره.
این آقایون مرتبطن برادر. آقای خاتمی، خوینی، امیر حسین، آقای هاشمی، اوان انصارش. تعارف هم ندیم، همه جان داریم میگیم. به مسئولین هم گفتیم. بعضی از فرزندان این آقایون نامه میگیرن از این آقا، میبرن میدن MI6 هم انگلیس، از MI6 نامه میگیرن میرن میدن اینجا. ارتباط تا این حد. آقای خاتمی گفت ما در مقابل بسیج، نظام بسیج رو میاره، ما باید لشکرهای انسانی بسازیم در مقابل بسیج. این لشکرکشی‌های خیابانی جزو برنامه‌های طراحی شده بود.
این شکایت‌نامه که مشفق را نماینده یک گروه افراطی مسلط شده بر حاکمیت جمهوری اسلامی معرفی می‌کند، بر اساس حرفای خود این مقام امنیتی نتیجه می‌گیرد که کنترل و مراقبت‌های اطلاعاتی و شنود همه احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب و از جمله سید حسن خمینی الزاما من ربطی به انتخابات نداشته و مأموریت دائمی این گروه بوده و هست، چرا که همه این گروه‌ها و افراد در بینش این نیروها فریب خورده و براندازان قدرت آیت الله خامنه ای هستند.
حالا بعضی از دوستان میگن ایشون خیز برش برای ریاست جمهوری، من خدمت شما عرض بگم بکنم که ریاست جمهوری هدف کوتاه است، ایشون خیز برش برای ریاست مجلس خبرگان، بعدش هم رهبری. حالا من مطلب دارم از آقای صدرحسن آقا، مطلب دارم برشون.
مشفق از جلسات مداوم اصلاح طلبان برای طرح‌های رسیدن به قدرت هم سخن میگوید و از جمله جلسه دو ساله تحت عنوان جلسات صبحانه با حضور همه چهره‌های سرشناس اصلاح طلب.
برادر دو سال پنجشنبه تحت عنوان جلسه صبحانه تو خونه این آقایون، یعنی آقای مهدی هاشمی، امینزاده، مرعشی، بهزاد نووی، موسوی لاری، افریانفر، تایزاده و بعضن آقای محمد خاتمی داره برگزار میشه. میان صبحانه میخورن تا ظهر هر پنجشنبه دور هم نشستن دارن بررسی میکنن نحوه برگشت به قدرت و نظام رو. این جلسات آقای مهدی هاشمی برادر تو این فتنه از موثرترین جلساتی بوده که توی جریان انتخابات برگزار میشده و اون چیزی که کف خیابون و کشور رو دچار یک موضوع امنیتی پیچیده و شدید کرد محصول طراحی این جلسه و زیر تحت لوای آقای مهدی هاشمی بود.
این ادعا در حالی است که بیانیه رهبران سازمان مجاهدین انقلاب صریحا میگوید که افراد نام برده شده از سوی این مقام امنیتی هرگز در طول عمرشان با هم حتی صبحانه هم نخوردند و در منزل خود یا دیگری جلسه ای نداشتند، چه برسد به جلسات این چنینی در منزل مهدی هاشمی. سخنرانی طولانی سردار مشفق جزئیات بسیاری دارد که همه آنها به گفته این بیانیه یا کاملا دروغ است و یا نشانگر دخالت‌های مکرر و سیستماتیک در امر انتخابات در ایران و کنترل صف‌بندی‌های سیاسی از سوی نیروهای پشت پرده امنیتی. این بیانیه در انتها نتیجه می‌گیرد که با عدم رسیدگی به این روند در آینده هم انتخابات قانونی و سالم در نظام اسلامی بلا موضوع خواهد بود.
شکایت 7 عضو سازمان مجاهدین انقلاب از برخی از مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی گزارشی بود از مهرداد قاسمفر. اما هنگام شهیدی، روزنامه‌نگاری که در حوادث پس از انتخابات بازداشت و روانه زندان شد در وضعیت چندان مناسبی به سر نمیبره. او که پس از بازداشت به بیماری‌های متعددی مبتلا شده به عمل جراحی هم نیاز داره. با این حال حکمی که پیش روی هنگام شهیدی است 6 سال حبس است. همکارم فهیم خضری‌دری در گفتگوی با خانم کرمانشاهی مادر هنگام شهیدی از او درباره وضعیت دخترش در زندان اوین پرسیده است.
کلن هنگام همش بهداریه، مریضه، کلن بیشتر وقته با اینکه داره کتاب می نویسه داره مثلا چیز میکنه، ولی کلن همش مریضه، مریض احواله. چون شما فکر کنید کسی که فشارش پایین باشه، افت فشار داشته باشه، قلبش مشکل داشته باشه، کلیهش مشکل داشته باشه، معده‌اش مشکل داشته باشه، کمرش مشکل داشته باشه، دوبینی پیدا کرده باشه، اینا همه چیزاییه که خب از پارسال به وجود اومده، هنگامه که اینطور نبوده. و الان یه چند روزیه که دارن میبرنش، امایار دارن میبرنش، نوار قلبش رو میگیرن که حالا اگر نیاز داره که منتقلش کنن بیمارستان، حالا نمیدونم.
خانم شهیدی الان دقیقاً چند روز هست که هنگامه در زندانه و آخرین وضعیت حقوقی که در موردش اعلام شده چی هست؟
6 اسفند حالا برای همیشه، برای 6 سالی که بریده شده داخل اوینه، ولی 9 تیر پارسال تو اوین بوده، از 9 پارسال تا آبان بوده، آبان دوباره 2 ماه 3 ماه اومده بیرون با وثیقه، دوباره 6 اسفند رفته، هنوزم الان از 6 اسفند داخل اوینه دیگه. یه 2 ماهی 3 ماهی هم هستش که تو بند عمومیه دیگه، قبلش که تو 209 بود، بازم با اینکه حکم داشت اجرا میشد تو 209 بود، فعلا هست، ولی من هیچ ملاقات حضوری اینا ندارم. در صورتی که حکم داره اجرا میشه یک بار من ملاقات داشتم و همش کابینیه ملاقاتام، و میدونین که خب الان هنگام بی وکیلم هست.
اتفاقا سوال من همینه که آقای مصطفی خارج شدن از ایران،
بله رفتن دیگه نروژ دیگه،
میخوام بدونم ده. که در مورد وکالت خانم شهیدی شما اقدامی کردین؟
حالا دیگه من چون خودم هم کمی مریض احوال هستم، دنبال همین هستم که دیگه با وکیل دیگه صحبت کنم که وکالتش رو بدم، چون حتما باید وکیل هنگامه داشته باشه، چون با مشکلاتی که داره، چون من که کارهای حقوقی نمیتونم بکنم. واقعا آقای مصطفی برای هنگامم خیلی کار کرد بنده خدا.
خانم کرمانشاهی شما امروز با هنگام صحبت کردید برای تبریک روز خبرنگار، خودش در مورد چی میگفت خدمت شما؟ چیزی نگفت؟
من خودم وقتی که زنگ زد روز خبرنگار بهش تبریک گفتم، ولی گفتم متاسفانه نمیدونم چی بگم. خبرنگارای ما همه داخل زندان ها هستن. امروز روز خبرنگار هی تبریکم میکنن که تبریک میگن. چه تبریکی؟ من خودم خواهر دو تا شهیدم خانم. بچه‌م هم بچه انقلابه. در عرض 6 ماه دو تا برادرای من برای این انقلاب شهید شدن.
و خانم کرمانشاهی هنگام شهیدی از معدود زنان زندانی هست که حالا حکمی به این طولانی مدت گرفته و به هر حال در این مورد شما نظر
چیه؟ نمیدونم چه حسابی بود. اینم برای من یک سواله. حکم داره اجرا میشه و تنها زنی که حکمش بریده شده هنگام شهیدیه و برای منم اینجا چه سواله؟ چرا؟ چرا رو نمیدونم. هیچ کس نه حکم تو خانم ها بریده شده و نه به این سنگینی. آخه مگه چه کار کرده؟ هنگامی که ایران زندگی نمیکرده، لندن زندگی میکرده، هنگامی برای دیدن خانوادهشون من یه مقدار عمل داشتم اومد، بعدم خود به داستان انتخابات. بعد از انتخابات هم که دیگه تو این داستانیه که الان یک سال خورده من اصلا واقعا فلج شدم تو این راه. میرم توان دیگه ندارم، ولی یک سال چون یک سال و نیمه دارم میدوم، هیچ کاری نتونستم براش کنم.
وضعیت نامناسب جسمانی هنگام شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی در گفتگو با مادرش. اما در مورد مسائل مختلف و حوادث اخیر در ایران، شما شنوندگان عزیز با ما تماس گرفتین، نظرات خودتون رو مطرح کردین، فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما بدیم و به نظرات شما دوستان گوش کنیم.
شما فکر میکنین در ایران فقط یه نوع اعدام هست که اونم تناف رو میندازن تو دور گردن شخص و اعدامش میکنن؟ نه عزیزم، تو ایران حداقل 13 نوع 14 نوع اعدام داریم. اعدام شخصیت، اعدام به صورتی حق سلب کردن دفاع از شخصیت خودت، دفاع از خودت، زندانیانی که حتی نمیتونن که برای خود یه وکیل داشته باشن، اونا هم یه نوع اعدامی هستند. همون زندانیایی که الان برای جذب ملاقات در زندان به سر میبرن حساب قضای خوش کردن، همون هم یه نوع اعدامی هستن. بعد ما میگیم اعدام مجازات در ایران فقط در مورد کسانی نیست که قاتلن، بلکه تمام شخصیت های سیاسی هم همیشه در مرز اعدام قرار میگیرن.
همدردی خودم رو بدین وسیله با همه خانواده ها با بچه های توی زندان ابراز میکنم و عاجزانه ازشون میخوام. بغضم اجازه حرف بیشتر رو نمیده. استتابتون رو بشکنید، چون از دست دادن شما یعنی از دست دادن ایران. باور کنید ما هم دیگه نمیتونیم غذا بخوریم. ازتون استدای عاجزانه دارم، به سلامتیتون فکر کنید که مغزتون، جسمتون سلامتیش محفوظ بمونه، که حالا حالا ها برای ساختن ایران آزاد و آباد همه به هم احتیاج داریم و با هم کار داریم. این روزای سخت سپری میشه، دلیلی نداره شما عزیزان اینقدر راحت جونتون رو از دست بدید.
چون که رئیشون دوزدید، رئیشون دیاجه کردید، شدن خط و خاشاک. اگر رئیشون نمیدوزید و فرصدا نمیکردن و چی نمی کنه که رای من کجاست، بی سر صدا بودن می شدن امت شهید دربست.
آقا ما از مملکتمون، از دولتمون راضی هستیم، زیاد از دولت ما بد نگین آقا، برسید به زندگی خودتون. خداحافظ.
من از مقام معظم رهبری استدعای عاجزانه دارم که با طناب پوسیده احمدی نژاد به چاه نروند و اسلام را نجات بدهند و تمام زندانیان نگونبختی که الان در زندان هستند را از زندان رها بفرمایند و اسلام را زنده کنند و مردم بدونند که رؤوفت اسلامی در رهبر معظم انقلاب دیده می شود.
می خواستم به اون کسانی که افراد بیگناه را می گیرند زندانی و شکنجه اعدام می کنند بگم چراغ ظلم ظالم تا سحر هرگز نمی سوزد، اگر سوزد شبی اما شب دیگر نمی سوزد. با تشکر رضا هستم از برامی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
سینما ایران در سالهای اخیر فراز و فرودهای بسیاری رو پشت سر گذاشته. تغییر سیاست‌های کلان تا مدیریت‌های خرد
بیش از پیش عرصه رو بر فیلمسازان مستقل و متفاوت تنگ کرده و این باعث شده تا بیش از همیشه جای خالی سینما ایران در فستیوال‌های معتبر جهانی احساس بشه. ابتدا کن، بعد ونیز و حالا نوبت جشنواره لوکارنوست تا بدون فیلمی از ایران برگزار بشه. جشنواره‌ای که در طول دو دهه گذشته نقش مهمی در معرفی سینمای هنری و متفاوت ایران به جهانیان داشته. در گفتگویی که با پرویز جاهد منتقد سینمای مقیم لندن داشتم، ابتدا از او در مورد دلایل غیبت سینمای ایران در عرصه‌های بین‌المللی پرسیدم. پرویز جاهد در لندن:
مقررات سختگیرانه وزارت ارشاد، تغییر سیاست‌های امور سینمایی، حرفای اخیر آقای شمقدری را اگه گوش کنید، معاونت امور سینمایی رو شنیده باشید که گفتن فیلمسازانی که سیاه‌نمایی می‌کنند بدتر از جاسوسند و حق ندارن فیلماشون رو به خارج بفرستن یا به هر حال با اونا برخورد میشه. خب این حرفا همه تأثیر میذاره روی تولیدات سینما ایران، باعث به نظر من یأس و دلسردی سینماگرای ایرانی میشه. من فکر نمی کنم هیچ فیلمسازی بخواد با نشون دادن سیاهی های مملکتش جایزه بگیره. این باعث میشه که این حرفا باعث میشه که اون فیلمساز محافظه‌کار بشه و اون حساسیت رئالیستیش رو از دست بده، نسبت به مسائل جامعه‌اش بی تفاوت بشه، بره سراغ سوژه های خونسا و بی اهمیت. اینها مسائلی که به نظر من روی کیفیت آثار هنری اثر میذاره.
از سوی دیگه وقتی که به فیلم های اخیر، تولیدات اخیر سینما ایران نگاه میکنیم، یک نزول کیفی میبینیم توی این فیلم ها. فکر میکنید دلیل این که تولید فیلم های هنری و فیلم های درخشان در ایران کم شده و بر تعداد فیلم های عامه پسند و گیشه‌ای و اینا اضافه شده واقعا چیه؟ آیا این هم دلیل میتونه باشه از این که فیلم های ایرانی حضور کمرنگ تری دارن تو فستیوال های معتبر؟
بدنه سینما ایران که همیشه به هر حال گرایش داشته به سینمای عامه پسند و فیلم فارسی و اون اصلا ربطی به جشنواره های سینمایی نداره، یعنی ما هیچ وقت فیلم عامه پسندی رو نمیبینیم که وارد جشنواره ای بشه. من فکر میکنم خب این گرایش طبیعیه، یعنی فیلم های عامه پسند وجود داره، در همه کشورها هست و مردم از اونها استقبال میکنن، تهیه کننده ها به این فیلم ها توجه بیشتری نشون میدن، ریسک پذیری این فیلم ها کمتره و بنابراین در یک حاشیه امن قرار دارن و تهیه کننده ها با رغبت بیشتری از این نوع فیلم ها حمایت میکنن. ولی از طرف دیگه من فکر میکنم سینما ایران هنوز پتانسیل غافلگیر کردن مخاطب غربی رو هم داره و فقط باید این زمینه هاش فراهم بشه و تقویت بشه این نوع سینما. ما میبینیم سینمای مستقل تو ایران به شدت تحت فشاره، سینماگرانی که روی کرد انتقادی دارن، به مسائل اجتماعی توجه میکنن، تحت فشارن و آزادانه نمیتونن فیلم بسازن. ولی علارغم اینها باز من میبینم که فیلم های خوبی هم اکنون داره تولید میشه. سال گذشته دو سه تا فیلم خیلی خوب من دیدم از سینما ایران، فیلم فصل باران های موسمی بود مال مجید برزگر، یا فیلمی که امسال توی کارلو ویواری بود آقای فردین ساعت زمانی ساخته بود به اسم چیزهایی هست که نمیدانی. و به نظر من سینما ایران هنوز زنده است، هنوز حرفای زیادی برای گفتن داره، ولی این مقررات و قوانین مویزی و سختی های جدید مسئولین سینمایی دست پای اینها رو بسته.
آقای جاهد، دلیل دیگه‌ای که در مورد انتخاب فیلم‌ها توسط مسئولین فستیوال‌های معتبر عنوان میشه اینه که این فستیوال‌ها سیاسی هستند و بر اساس سیاست‌های دولت‌هاشون سیاست‌هاشون تغییر می‌کنه. نظر شما چیه؟
یکی از دلایلی که عنوان میشه اینه که این خود این جشنواره‌ها هم سیاسی‌اند و به خاطر این تنش‌های اخیری که ایجاد شده بین دولت ایران و غرب و کشورهای اتحادیه اروپا و تحریم‌هایی که وضع شده علیه ایران، اینها دیگه فیلم قبول نمی‌کنند از ایران. من نمی‌دونم واقعا تا چقدر این صحت داره، ولی به هر حال اگر هم صحت داشته باشه، این مسئله فیلمسازها نیست و اینها نیستند که در واقع عامل این گرفتاری و وضعیتن. اونها خودشون قربانی هستن. فیلمسازها و هنرمندا همیشه قربانی این اختلاف‌ها و تنش‌های سیاسی بین دولت‌ها بودن. ولی این به تدبیر به نظرم سیاستمدارا بستگی داره که اجازه ندن مسائل فرهنگی تحت شعای مسائل سیاسی قرار بگیره. گرچه خب این یک انتظار بیهوده‌ای هم هست که و یه مقدار خوشخیالیه، که چون به هر حال فرهنگ و سیاست رو نمیشه از هم تفکیک کرد، اونم توی این دوره که الان همه چیز سیاسیه، حتی به نظر من غذا خوردن هم سیاسیه.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا هستم از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-2112-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. با ما بمانید. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد است و شما شنونده مجله شب نیمه شب رادیو فردا هستید. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. 30 دقیقه دیگه این مجله ادامه خواهد داشت با برنامه صدای دیگر، برنامه‌ای در مورد زنان، اما نه فقط برای زنان. اما قبل از شنیدن این برنامه، آخرین خبرهای ایران و جهان با نیوشا بغراتی. نیوشا سلام.
سلام میکنم به تومانیا و درود به شنوندگان مجله دیرگاهی رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه با انتقاد از گفته‌های محمود احمدی نژاد در مورد اینکه قوه قضاییه آزادی خبرنگاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تأکید کرد که این سخنان به گفته او غیر منصفانه بوده است. آقای احمدی نژاد به مناسبت روز خبرنگار گفته بود در 5 سال گذشته بیشترین نقد و تخریب علیه دولت او صورت گرفته، ولی دولت با منتقدان برخورد نکرده است. وی همچنین درخواست کرد اگر دستگاهی از طرف دولت از خبرنگاران شکایتی دارد، آن را پس بگیرد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال گذشته، 10 روزنامه نگار بازداشت و به زندان منتقل شدند. محمود بهمنی در خبری دیگر، رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه در یک نشست خبری با اشاره به تحریم‌های جدید گفت باید راه‌های مقابله را پیدا کرد و از این تهدید به گفته او فرصت ساخت. وی با طبقه بندی واردات به 3 دسته اجناس ضروری، کالاهای زائد و مضر گفت کاهش مصرف کالاهای وارداتی نوعی مقابله با تحریم است. دور 4 تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در خرداد ماه گذشته تصویب شد. علاوه بر این تحریم‌ها، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا هم هر یک تحریم‌های یک جانبه ای را علیه ایران به تصویب رساندند. حبیب الله پیمان، عزت الله صحابی، احمد صدر حاج سید جوادی و ابراهیم یزدی، 4 از فعالان ملی مذهبی ایران، از زندانیان دربند 350 اوین خواستند اعتصاب قضایشان را متوقف کنند. این شخصیت‌های سیاسی در نامه خود پرسیدند آیا مراقبت و محافظت از سلامت جسمی و روانی، تأمین حقوق قانونی و مدافعان بر عهده مدیران زندان و مسئولان دستگاه قضایی نیست؟ پیش از این میرحسین موسوی و مهدی کروبی، 2 از رهبران مخالفان دولت و همچنین آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان، خواستار پایان اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی در زندان اوین شده بود. تعدادی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین دست کم 2 است که در اعتراض به شرایط زندان، برخورد ماموران و زندانبانان دست به اعتصاب قضا زدند. محمود احمدی نژاد در تازه ترین سخنان خود تحریم های اروپا را به دلیل سهم 24 میلیارد دلاری این اتحادیه در اقتصاد به گفته او 900 میلیارد دلاری ایران بی اثر ارزیابی کرد و گفت چه بسا ملت ایران وضع چنین تحریم هایی را جشن بگیرند. اتحادیه اروپا به تازگی پس از اعمال دور 4 تحریم های سازمان ملل متحد بر ایران، تحریم های مضاعفی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
نیوشا بغراتی و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم نیوشا. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدایی دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مش در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا 25 دقیقه آینده را با هم به گوشه‌ای از مسائل زنان ایرانی بپردازیم. ستون‌های بی‌پایان، اسامی که به ترتیب حروف الفبا ردیف شدن و نام‌های خانوادگی مشابه، حکایت کنکور و قبول شدن در اون در ایران حکایتی پر از داستان که هنوز هم جذابیت‌های خاص خودش رو داره. حالا کمتر کسی در صف طویل روزنامه می‌ایسته تا ویژه‌نامه کنکور سراسری رو بخره و در ستون‌های بی‌پایان اون دنبال اسم خودش بگرده. حالا بیشتر اطلاع رسانی‌ها اینترنتی شده و اونهایی که دسترسی به اینترنت دارند به اونهایی که دسترسی ندارند خبر میدن که قبول شدن یا نه. حکایت بیشتر بودن تعداد دخترها نسبت به پسرها در دانشگاه و صدرنشین شدن اونها در میونه گروه‌های مختلف تحصیلی هم دیگر حکایتی تکراری محسوب میشه. سالهاست که دختران ایرانی پرشمارتر از پسران وارد دانشگاه‌ها میشن و به زعم بسیاری از اساتید دانشگاه‌ها حتی در کلاس‌ها هم بهتر از پسرها ظاهر میشن. از شیرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش و پرورش در تهران میپرسم اینکه دختران بیشتر از پسران تمایل به ورود به دانشگاه دارن آیا نکته مثبت یا منفی؟
بله، قطعا این یه نقطه مثبت و نشون میده که تبعیض آموزش نسبت به دخترها سال به سال کمتر میشه و دختران تونستن در زمینه آموزشی به برابری نسبی دست پیدا کنه.
اما آقای عبداللهی، کارشناسان متفاوتی هستند که اون رو نه فقط یک نکته مثبت بلکه نکات منفی رو هم در اون میبینن، از جمله اینکه آیا واقعا ورود بیشتر دخترها به دانشگاه ثمره درس خوندن بیشتر اونها پیش از ورود به دانشگاه هست یا ثمره درس نخوندن پسرها هست و عقب رفت جامعه پسران ما در سیستم آموزشی؟
ما در سالهای بعد از انقلاب شاهد یک حدیده آموزشی جدیدی هستیم و اون اینه که نرخ پوشش تحصیلی دختران در تمام مقاطع آموزشی بالاتر رفته. این خب دلایل سیاسی و اجتماعی داره. مهمترین دلیلش هم اینه که قبل از انقلاب اقشار مذهبی تر جامعه نسبت به مدرنیسم آموزشی که جریان داشت در جامعه یه مقدار موضع‌گیری داشتن و دخترشون رو به مدارس مدرن نمی‌فرستادن یا حداکثر دخترایی که وارد مدرسه می‌شدن با گرفتن تسکر ششم یا پنجم ابتدایی، یعنی پایان دوره ابتدایی، مدرسه دیگه نمی‌رفتن، به دلیل اینکه خیلی‌ها محیط مدارس و وضعیت آموزشی که در مدارس ما جریان داشت نمی‌پسندیدن و اونو مطابق اعتقادات خودشون نمی‌دیدن. بعد از انقلاب این ماهیت برداشته شد. اخشار سنتی تر که قبلا به دلایل مذهبی بچه‌هاشون مدرسه نمی‌فرستادن، اینها هم ترغیب شدن که بچه‌هاشون مدرسه بفرستن. الان ما در مقاطع آموزشی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان شاهد این هستیم که سطح پوشش تحصیلی دخترها و پسرها به همدیگه نزدیکتر میشه.
آیه عبداللهی، چقدر ممکنه که مسائل اقتصادی و اینکه بخشی از پسران جامعه ایران پیش از گرفتن دیپلمشون و یا بلافاصله پس از گرفتن دیپلمشون مجبورن برای کسب درآمد وارد سیستم بازار و کسب درآمد بشن و اصلا به ورود به دانشگاه فکر نمی کنن، چقدر این عامل باعث میشه که تعداد دخترای بیشتری بتونن وارد دانشگاه بشن و جای اون پسرهایی رو که توی بازار در حال کار کردن هستن رو پر کنن؟
پسرها به طور طبیعی حضور اجتماعی بیشتری دارند در سنین نوجوانی. اون حالا همه هم به دلایل فقر و اینها نیست، به دلایل مختلفی جذب بازار کار میشن، به دلیل اینکه در جامعه حضور دارن انگیزه شون برای درس خوندن قوی نیست. ولی دخترها به دلیل اینکه این حضور رو در همه عرصه‌ها نمیتونن داشته باشن و با یک سری محدودیت ها از جانب خانواده، از جانب جامعه روبرو هستن، خب عرصه درس خوندن دروشون گشوده هست و نشون دادن که در این عرصه میتونن شایستگی خودشون رو شون بدن. یعنی این که خب اگر ما نگاهی هم به رشته هایی که دخترها درشون برتری دارن بندازیم، میبینیم که با
عموما در رشته های علوم انسانی و هنر گرایش دخترها بیشتر هست، علاقه دخترها بیشتر هست، ولی همچنان در رشته های مهندسی و ریاضی پسرها برتری خودشونو حفظ کردن.
در تایید سخنان آقای عبداللهی، اونطوری که خبرگزاری ها در ایران اعلام کردن، بررسی 10 نفر اول گروه ریاضی نشون میده که 9 نفر از اونها پسر هستن و فقط نفر نهم هستش که یک دختره. البته همین وضعیت در گروه آزمایشی علوم انسانی دقیقاً برعکس اجرا شده. از میان 10 نفر برگزیده این گروه، 9 نفر اول رو دختر رو تشکیل میدن. در گروه آزمایشی علوم تجربی هم 6 تا دختر و 4 تا پسر از میان 10 برگزیده و در گروه آزمایشی هنر هم 2 تا دختر از میان 3 برگزیده، نشون دهنده پیشه گرفتن دختران در این گروه هاست. به این ترتیب در کنکور سال 89 نفرات اول گروه های علوم تجربی، علوم انسانی و هنر دختر هستند و پسران نفرات اول گروه های ریاضی و فنی و زبان های خارجی هستند. تا کنون آمار نهایی تعداد دخترهایی که امسال وارد دانشگاه شدن اعلام نشده، تا اونطور که کارشناسا میگن مانند همیشه به عنوان یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی برای به نمایش گذاشتن آزادی زنان در ایران از اون استفاده بشه. در گفتگو با شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، ابتدا ازش پرسیدم
امسال هم مثل سالهای پیش بر اساس آماری که سازمان سنجش جمهوری اسلامی منتشر کرده، آمار دخترانی که برای شرکت در مسابقه کنکور ثبت نام کردند و همینطور پذیرفته شدگان در دانشگاه‌ها بیشتر از تعداد پسران هستش. آیا این نکته رو ما میتونیم 30 سال بعد از انقلاب اسلامی به عنوان یک نکته مثبت در پیشرفت زنان ایرانی در نظر بگیریم؟
من فکر می‌کنم که این بیش از هر چیزی نشون دهنده مقاومت شدیدی هستش که جامعه در مقابل نظام جمهوری اسلامی می‌کنه و نه یک توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. یک دهشت بیشتره که همه متوجه شدن که با آمارگیری های اینطوری نمیشه مسئله رو قضاوت کرد راجع به پیشرفت یا پسرفت یک جامعه. اگر نتونیم یک برخورد پیچیده داشته باشیم به موضوع، بعضی وقتا این آمارا فریب دهنده هم هستن. مثلا فرض کنین شما در این دوره 30 ساله دائم ما شنیدیم که زنها به دانشگاه رفتن و این نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی برای زنها موقعیت مناسبی فراهم کرده، ولی در کنار اون وقتی که آمارا رو مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که اشتغال تقریبا ثابت مونده از دوره قبل از انقلاب تا امروز، یعنی بین 11% تا 13%. حالا فرض کنین شما مثلا زنان رو که تو روستاها کار می‌کنن و کار دستمزدشون به حساب نمیاد، اونا رو همه رو بذاریم رو هم، با این همه چی در همون سطح باقی مونده، در صورتی که زنها به دانشگاه‌ها بیشتر رفت. این نشون میده که صرف داشتن دیپلم برای که زنها بتونن جاشون در جامعه پیدا کنن کافی نیست.
خانم شفیق، سرنوشت زنانی که به دانشگاه رفتن، زمان و هزینه ای صرف کردن تا تحصیلات عالی داشته باشن اما به بازارهای کار دعوت نشدن چی هستش؟
شما بعضی گفتارهایی رو که پای منبرها میشه ولی برخی از ارتجایون مذهبی میان مطرح میکنن که این خانم ها پررو شدن چون که دانشگاه رفتن، چون دیپلم گرفتن، مهریه ها بالا رفته. بعد شما در واقع به این واقعیت اجتماعی نگاه میکنین که زنها مجبورن حتی در حین داشتن دیپلم های بالا، مجبورن به خاطر اینکه استقلال اقتصادی ندارن، مثلا فرض کنین خواهان مهریه بیشتر بشن، شما اون وقت مسئله فرهنگی و عقب موندگی وحشتناکی رو که تو این جامعه تحمیل میشه میبینین. شما توی جامعه هستین که دخترها به دانشگاه میرن ولی در خود همون دانشگاه هم یک نوع نگاه جنسی شده رو باید تحمل بکنن و در کنار اون به مردها هم یک تعلیمات و آموزش‌های جنسیتی میده، یعنی به اونها این رو یاد میده که باید یک جوری باید از زنها بالاتر بشن. وقت شما تصور بکنید مردا اگه نتونن رقابت بکنن تو این عرصه با زناش، بعد کجا میتونن مردانگی خودشونو که جامعه بهشون یاد میده یا این حکومت و این سیستم بهشون میگه شما مردانگیتون در اینه که زورتون بیشتر باشه و قوی تر باشین و غیره و غیره، خب اونا کجا مردا خودشونو میخوان تثبیت بکنن؟ در خشونته، در جایی که به زنا میتونن زور بگن. بنابراین ما یه مجموعه خیلی پیچیده‌ای داریم که توی این مجموعه پیچیده زنا میرن توی دانشگاه درس میخونن، فکرشون بازتر میشه، یک مقداری اعتماد به نفسشون بیشتر میشه، ولی این رو نمیتونن جایی خرجش بکنن، یعنی نمیتونن در جای این حقوقشون رو به دست بیارن. وقتی که میرن تو خیابون حتی یک آدمایی که سنشون هم خیلی پایین‌تره، فقط به صرف اینکه یه دونه اسلحه دستشون میتونن بهشون توهین کنن، میتونن بهش بگن مثلا چرا فلان جور لباس پوشیدی، چرا فلان جور راه رفتی، مجبورن خودشونو در یک موقعیت کالایی قرار بدن، مهریه سنگین طلب بکنن به خاطر اینکه امنیت اجتماعی ندارن و مسئله صلاحیت شغلیشون رو نمیتونن مصرف بکنن.
علیرغم بالا بودن تعداد ورودی دختران به دانشگاه‌ها در مقطع فوق دیپلم و لیسانس، ورودی به تحصیلات تکمیلی، فوق لیسانس و دکترا در اون حوزه پسرها همچنان پیشرو هستن و تعدادشون بیشتر از دختران هستش. همونطور که ما میبینیم در سیستم‌های حکومتی هم بعد از 30 سال بعد از انقلاب اسلامی فقط یک وزیر زن و اولین وزیر زن در دولت آقای احمدی نژاد و تعداد زنان نماینده مجلس شاه از 20 نفر بیشتر نشده. این ورود به دانشگاه رو آیا ما میتونیم اینطوری ارزیابی بکنیم که عملاً بالا رفتن آمار جز اینکه بخواد یک ژست پیشروانه برای دولت جمهوری اسلامی داشته باشه هیچ نتیجه برای زنان ایرانی جز سرخوردگی و افسردگی که شما بهش اشاره کردین نداره؟
در هر حال یه موقعیت پیچیده‌ای هست تو ایران که ما از یه طرف به دختران جوان، به خانواده‌ها نمیتونیم بگیم که مقاومت نکنین، نمیتونیم بگیم که تحصیلات لزوماً هیچی نیست، همین که دخترها از خونه خارج میشن میرن توی دانشگاه و با یک دنیای بازتری رو مواجه میشن، اینا به نظر من نقطه مثبته. اما جایی اون مسئله آغاز میشه که این نقطه مثبت تمام تابلو رو میپوشونه، یعنی در واقع نقطه های تاریک رو میپوشونه. الان دولت مداران جمهوری اسلامی از زنهای ابزاری درست کردن برای تغییر چهره خودشون، یعنی صرف اینکه یک زن وزیر زن در کابینه هست، حالا اینکه چه وضعیت ارتجایی در اون جامعه حاکمه، تبدیل شده به یک کارت برنده برای یک دولت ارتجایی. خیلی از جمعیت شناسا، جامعه شناسا، کسانی که به هر حال به یه شکلی توی مطالعات زنان هم بعضی وقتا بودن، با بزرگ کردن این آمارها، مثلا فقط هم آمار تحصیلات نیست، یعنی که تعداد بچه کمتر شده، مثلا خیلی کمتر شده، درستم هست، سن ازدواج بالا رفته، تمام اینا که در حقیقت یک نوع میشه گفت مقاومت شدید و یه نوع شکست برنامه‌های جمهوری اسلامی، چون اینا مجموعاً همش به عنوان محصولات ترقی پیشرفت قلمداد شده و این ضربه خیلی زیادی زده در دنیا، نه فقط به زنای ایرانی بلکه به تمام زنای کشورهای مسلمان. در صورت که ما در تاریخ ایران رو اگه بیایم نگاه کنیم، کلا این کشور رو بعد مقایسه کنیم با خودش، می‌بینیم که در ایران ما در آغاز قرن انقلاب مشروطه داشتیم، بعد در سال 1910 در دبستان‌های دختران داشتیم، خانم‌هایی داشتیم که خودشون می‌رفتن به میل خودشون حجاب از سر برداشتن. ما در ایران وقتی که انقلاب شد 30% خانم‌ها تو دانشگاه بودن، ولی ببینیم تمام اینا فراموش میشه، بعد یه جوری در این تحقیقات مطرح میشه که گویا تاریخ ایران از انقلاب 57 شروع شده و از برقراری جمهوری اسلامی و در این دوره هم هر چه که بوده به حساب جمهوری اسلامی نوشته میشه، در صورتی که چنین نیست. همونطوری که زمانی برشت فکر می‌کنم گفته، اگر شما نیمی از حقیقت رو بگید فقط دروغ گفتید.
حالا باید چی بگیم به شنوندگان رادیو فردا که دخترشون با شور و هیجان و اشتیاق منتظر نتیجه کنکورش رو بگیره و ببینه که کجا میخواد دانشگاه بره، یا کسی که به شدت در حال درس خوندن برای اینکه بتونه فوق لیسانسش رو با نمرات عالی بگیره، آیا باید به اونها بگیم که دست از تحصیل بردارن، توی خونه بشینن به خاطر اینکه بالا رفتن این آمار فقط آماری هستش به نفع جمهوری اسلامی، یا نه به راهی که دارن میرن ادامه بدن؟
فکر میکنم که دانشگاه رفتن همیشه خوبه، در هر شرایطی در هر جایی همیشه خوبه، ولی فکر میکنم که باید در این حال این پیشاگاهی وجود داشته باشه نسبت به این وضعیتی که دختران جوان دارن و اینکه این دانشگاه رفتن باید با یک مبارزه جدی برای تحصیل حقوق اولیه زنها و حقوق ابتدایی و انسانی که از زنها سلب میشه در مملکت ما و در تمام قوانین این مملکت هست که زن نیمه انسان هست، باید خانواده ها، مادران، پدران، همه برادران، دوستان، معشوق، همه مردهای این جامعه و زنای این جامعه آگاه باشن به این که صرف اینکه یک راه دانشگاه برای زنها گشوده است این کافی نیست برای که این دختران جوان بتونن تبدیل بشن به انسانهایی که حق دارن. بنابراین باید یه مبارزه خیلی جدی در تمام عرصه‌ها صورت بگیره و حتی دانشگاه خودش یک عرصه‌ای هست مهم برای این مبارزه. بنابراین دختران جوان نباید دانشگاه رو خالی کنن، بلکه باید اونجا رو تبدیل بکنن به یه محیطی برای مبارزه برای حقوق انسانی خودشون. و طبیعتاً فکر می‌کنم که این با نرفتن و تو خونه نشستن اصلاً اتفاق نمیفته.
مرسی خانم شفیق. همون به موضوع بعدی برنامه بپردازیم. حتما خبر دارید که خانم پروین عدلان جایزه حلمت همت رو از آن خود کردن امسال و جز برندگان این جایزه هستن. نظر شما در مورد نقش این جایزه ها در قدرت پیدا کردن جنبش زنان چی هستش؟
من فکر میکنم خیلی مهمه اینا، بدون اینکه یک نقش خیلی مبالغه‌آمیزی براشون قائل بشیم، چون میدونید جایزه خیلی عالیه ولی این تمام حقیقت نیست، تمام واقعیت نیست، قله نیستش که ما بتونیم به عنوان کسانی که میخوایم یه جامعه‌ای داشته باشیم که توش رفاه و آبادانی باشه با این ارقام بخوایم خودمون رو گول بزنیم. واقعیت پیچیده ایران باعث شده که ما اون بخشای روشن جامعه‌مون حتی در ذهن غربی ها و بیرون هم جلوه بکنه و اینها متوجه بشن که یک ایران دیگه ای وجود داره که این به حیات خودش و به مبارزه خودش ادامه میده. از جمله این مبارزه در عرصه کنکور هست، در عرصه حقوق بشر هست، در عرصه روزنامه نگاری هست و خب دنیا اینو میبینه و به این رو پاس میداره. من خب فکر میکنم خیلی خیلی مهمه که کسانی مثل خانم پروین اردلان چنین جایزه‌ای رو بگیرن و ما چنین چهره‌هایی داشته باشیم از زن ایرانی، چهره‌های تابناک، چهره‌های درخشان. و نکته مهم دیگه اینه که کسانی که صاحب این جایزه هستن خب طبیعتاً اونها براشون تعهد بیشتری رو بیاره به خاطر اینکه بتونن تمام حقیقت رو راجع به ایران بیان بکنن و در حقیقت یه جور سفیران شایسته و درستکار ملت ایران باشن در شرایطی که دروغ حاکمه در ایران. و من فکر می‌کنم که حتما خانم پروین اردلان این کار رو خواهند کرد با توجه به شناختی که ازشون دارم در طول این سالها. و چه بهتر و چقدر خوب و فرخنده است چنین خبرهایی. خب اینا رو باید همه رو جشن گرفت، ولی توی این جشن فراموش نکنیم که راه ما دشوار و کار ما سخت.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بله، همونطور که پیش از این گفتم نام پروین اردلان میان 40 برنده جایزه هلمن همت ثبت شد. جایزه‌ای که پیش از این هوشنگ گلشیری، تقی رحمانی، علی اشرف درویشیان، شهرام رفیع‌زاده، محمد صدیق کبودوند، آرش سیگارچی و یوسف عزیزی بنی‌طرف هم تونستن اون رو تصاحب کنند. از آسیه امینی که سال گذشته برنده این جایزه شده بود، در مورد اهمیت جایزه هلمن همت می‌پرسم.
جایزه هلمن همت به کسانی تعلق می‌گیره که به خاطر مسائل حقوق بشری و نوشتن درباره نقض حقوق بشر در جوامع مختلف محرومیت‌هایی بهشون تحمیل میشه، یا از میهنشون آواره میشن، یا دچار فشار و سرکوب میشن، یا قربانی سانسور و تا گاهی خودسانسوری میشن. و به هر حال موضوع نوشتاریشون، موضوع تولیدات مکتوبشون در حوزه حقوق بشر هست.
و خانم پروین اردلان فعالیت‌هاشون چه ویژگی داشته به نظر شما که این جایزه رو دریافت کردن؟
پروین خب از فعالان شناخته شده جنبش زنان در ایران هست و جنبش زنان یک بخش پیشرو و یک بخش مؤثر در جامعه حقوق بشر و در موضوعات حقوق بشری هست. پروین از سالها پیش در حوزه مسائل نقض حقوق زنان فعالیت میکرده. فعالیتش فقط نوشتاری هم نبوده، هم در حوزه روزنامه نگاری و بعدتر از اولین خبرنگاران و اولین نویسنده های وب نگاری بود که در مورد مسائل زنان نوشت، در مورد برابری جنسیتی نوشت. و در ضمن در کنار کار روزنامه نگاری که در این حوزه انجام میداد، فعالیت اکتیویستی هم میکرد. اون عضو یک سازمان غیر دولتی زنان بود، در راه اندازی کتابخانه صدیق دولت آبادی خیلی نقش داشت و در ضمن فعالیت هایی رو که از یک دهه اخیر انجام داده در حوزه اکتیویستی موارد خیلی زیادی رو شامل میشه که بخشی از این فعالیت ها در حوزه وبنگاری برای برابری جنسیتی بوده. در سایت های مثل تریبون فمینیستی، زنستان و تغییر برای برابری که سایت کمپین 1,000,000 امضا هست، به کرات قلم زده و گاه از گردانندگان این سایت ها بوده.
و آیا خانم پروین اردلان بابت فعالیت هایی که تا به حال انجام دادن هزینه ای رو هم پرداخت کردن غیر از هزینه اجبار برای ترک ایران و موندن در مالمو اسوئد؟
اولین چیزی که از بحث هزینه در ذهن ما میرسه اون هست که افراد جونشون رو از دست دادن یا خسارت‌های جانی خیلی شدیدی زد دوچارشون شدن یا سالها محکومیت در زندان رو در پرونده کارشون دارن. ولی خب باید گفت هزینه فقط اینها نیست، اینها هزینه های سنگینی هست که داره به مردم تحمیل میشه ناشی از یک سرکوب سیاسیه. ولی پیش از اینها ما باید ببینیم که جامعه نابرابر چه چیزهایی رو هزینه میکنه به فعالان اجتماعیش. بله، من فکر میکنم اتفاقا پروین یکی از کسانی هست که در جنبش زنان بارها این هزینه بهش تحمیل شده، چه از نظر فردی چه از نظر اجتماعی. در سال 2007 که اون جایزه اولف پالمر رو گرفت، حتی از رفتن به جایی که به قاعده باید برای ما زنان ایرانی نام‌آوری و افتخار می آورد، حتی از رفتن به اونجا محروم شد. یک بار دستگیر شد و با 32 زن دیگه 4 شب رو در زندان گذروند. علاوه بر اون بارها و بارها نتیجه کارهاش با فیلتر و سانسور و بازجویی و تهدید و فشار همراه بوده. در تمام سالهای اخیر در کنار بسیاری از دوستانش و در کنار بسیاری از فعالان زن تهدید شده، فراخوانده شده، احضار شده و تحت یک شرایط بسیار پرفشار و سرکوب فعالیت کرد و اصرار داشته که به فعالیتش ادامه بده. بنابراین من فکر میکنم که اتفاقا این دیده شدن و این به چشم اومدن در جامعه بین الملل بخشش به خاطر اون هزینه هایی هست که افراد دارن پرداخت میکنن و خیلی هم خوشحالم که اگر ما در شرایطی زندگی میکنیم که در جامعه خودمون حاکمان و کسانی که مسئولیت های سیاسی رو به عهده دارن، مسئولیت های فرهنگی رو به عهده دارن، نمیبینن یا نمیخوان ببینن که در جامعه چه کسانی مؤثر هستن، چه کسانی تغییر به نفع مردم رو ایجاد میکنن، جامعه بین الملل داره حواسش به این مسائل جمع‌تر میشه.
اما مهمتر از همه نظر خود پروین اردلان در مورد جایزه‌ای که دریافت کرده چیه؟ این سوال رو با خودش در میون میگذارم.
میتونم بگم که خب خوشحالم بابت دریافت این جایزه به خاطر اعتباری که این جایزه داره و خب دلیلی هم که ذکر کرده بودم من به دلیل فعالیتایی بوده که در حوزه حقوق بشری و زنان کردم و جزو کاندیداها بودم که موافقت هیئت جوری انتخاب شدم. خوشحالم شاید من الزاما شخصا برای خودم که یه همچین جایزه رو گرفتم، شاید به خاطر اینکه اینها تنها وسیله‌ای هستن، ابزارهایی هستن که بتونن صدای جنبش‌های مختلف اجتماعی رو، صدای فعالیت‌های حقوق بشری مردم ایران رو به جهان برسونن. از این زاویه من فکر می‌کنم که تنها می‌تونه این جایزه یه مقدار کمک بکنه به طرح مسائل زنان و به طرح مسائل حقوق بشری در ایران، کما اینکه می‌تونه یادآور خیلی از اتفاقاتی باشه، به خصوص که در یک سال اخیر بر فعالان حقوق بشر رفته. خب همطور که می‌دونید این جایزه به عنوان جایزه حقوق بشریه و در حال حاضر خیلی از فعالان حقوق بشر در ایران تحت فشار هستند و اون چیزی که مورد آسیب داره قرار میگیره خود فعالیت های حقوق بشریه و این نشون میده که چقدر این فعالیت ها در ایران موثر بودن و چقدر در حال حاضر فعالان اون در ریسک هستن و در خطر هستن.
خانم اردلان، گذشته از تمام صحبت هایی که کردید، ارزش این جایزه بیشتر ارزش مادی اون هست یا ارزش معنوی اون؟
ولی فکر کنم این سوال بیشتر مورد توجه خبرگزاری فارس و خبرگزاری دیگه قرار بگیره که چون معمولا هیچ وقت نمیبینن که افراد و فعالان حقوق بشر یا فعالان جنبش‌های اجتماعی به چه دلایلی جایزه رو دریافت میکنن و معمولا به مبلغش اشاره میکنن. خب این احتمالا مبلغش چون خیلی کمه و حدود $1,000 هست، بیشتر روی جنبه معنوی این جایزه تاکید شده نه روی جنبه مادی اون. البته هنوز به دست منم نرسیده و امیدوارم که اگر هم برسه جایی در فعالیت حقوق بشری حداقل صرف بشه. که اعلام شده بود این جایزه یاد خیلی افتادم، یاد اونی که الان در اعتصاب هستن و خیلی هاشون فقط به خاطر فعالیت‌های حقوق بشریشون و فعالیت‌های برابری خواهانه و آزادی خواهانشون الان در زندان هستن و فقط تنها چیزی که تونسته صدای اونها باشه اعتصابشون بوده. یاد خیلی های دیگه افتادم، مثل محبوبه کرمی، مثل شیوا نظرآهاری، مثل بهار هدایت، مثل شبنم مددزاده، مثل خیلی دیگه از فعالان دانشجویی و فعالان حقوق بشری که فقط صرفاً به خاطر تلاشی که برای باز کردن راه‌های مسدود توی جامعه ایران به کار بردن و پیش بردن الان در زندان هستن. شاید وقتی دور باشی از یک فضایی و جایزه دریافت بکنی نشون بده که خیلی نقشی تو این ماجرا نداشتی، ولی تنها میتونم بگم که این جایزه فکر کردم فقط یادآور تلاش‌های زیادی هستش که خیلی از افراد کردن و خیلی ها دارن هزینه‌اش رو میدن و بابت این قضیه هم سپاسگزارم.
به پایان برنامه دیگر از مجله های هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراهمون بودید سپاسگزارم. تا هفته آینده که با ویژه برنامه 100مین شماره مجله صدای دیگر با شما خواهیم بود، پاینده باشید و شادمان.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
ساعت 59 دقیقه بامداد است و به ثانیه های پایانی مجله نیمه شب رسیدیم. قبل از به پایان رسیدن این مجله، من بار دیگه شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 2042-21-12-41-13 با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف و طول تاخیر در ایران با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. فرصت بیشتری باقی نیست. مانیا منصور هستم. شب بخیر.